دغدغه مندی جامعه باعث شد که این تسلیم بشه و به قضای اصلاحاتی درون متن لایحه اعمال بشه و سرانجام این لایحه ارسال شد. البته من یک روز قبل از اینکه این لایحه ارسال بشه برخی از اعضای محترم شورای عالی ملا فرهنگی تماس داشتن با من، صحبت داشتیم و گفتن که قراره که به شکل جدی و مفصلی این لایحه حتی توسط شورا و اعضای شورا کار بشه روش. اما به ناگهان نمیدونم چه اتفاقی رخ داد که دفعه رئیسی اون تصوری که بود یا خبری بود که قرار مفصل این لایحه روش بحث بشه و حتی شورا داشت آمادگی قرار داد جلسه یه وقت جلسه تعیین کنیم. عرض میکنم مثلا خانم خزعلی شورای فرهنگی اجتماعی زنان با هم صحبت داشتیم، به ناگاه فرداش متوجه شدیم که دوباره ارسال شده به مجلس. حالا اینکه چه بوده میخوام این بگم که چه اتفاقاتی رخ داده. مقدمه این لایحه رو که نگاه میکنیم متوجه میشیم که این لایحه چرا از پای بست ویران است. اگه به بنده پرسش بشه، شاید دوستان رسانه‌ای و خبرنگاران عزیز، خواهران و برادران خوبم، این پرسش رو بکنن خب شما چه میخواهید، میگم این خانه از پای بست ویران است، استردادش از مجلس رو میخوان. یعنی اگه بخواد مجلس این لایحه رو اصلاح کنه باید بکوبه این لایحه رو و از صفر بازنویسی کنه. حالا دلیلش رو از همینجا خواهم گفت. یه مقدمه‌ای داره این لایحه، مقدمه توجیهی: نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع. و انتهاش هم میگه که برای تحقق این هنجارها، این هنجارهای اجتماعی و سلامت جامعه، لایحه زیر برای انجام تشریفات تقدیم میشود. دقت کردیم، میگه سلامت جامعه و هنجار، حفظ هنجارها. اصلا اسمی از شریعت اینجا نیست، گویی این که ما حکمی به نام حکم اسلامی حجاب نداریم. میخوام عرض کنم که این لایحه اونچنان که تو مقدمه توجیهیش مطرح شده مبناش سکولاره. ببین میگه رعایت هنجارهای اجتماعی، خب در هر جامعه هنجارهای اجتماعی براشون مهمه رعایتش، این یه اتفاق ویژه ما نیست. و سلامت جامعه و حفظ کرامت بانوان، خب هر جامعه میگه مثلا شهروندانش از جمله بانوانش کرامتشون حفظ بشه، هیچ جامعه‌ای نیست که بگه. این مقدمه دقیقاً میتونه با حذف کلمه نظام اسلامی تو فرانسه نوشته بشه، توی نیوزلند نوشته بشه، تو هر جای دنیا. از همینجا معلومه که این لایحه زیر ساختش اصلا قبول نداره که آقا ما یه حکم شرعی داریم به نام حجاب که این حکم شرعی در حکومت دینی الزام به رعایتشه. یعنی نویسنده براش هنجار اجتماعی مهم بوده ولی یک بار ذکر نکرده که آقا این حجاب حکم خداست، حکم این قرآنه. اجماع فقهای سنی و شیعه است. اصلا این چنین چیزی رو نیاوردن. از همینجا این خانه از پای بست ویران میشه. به همین دلیله که چون دوستان مقوله حجاب و عفاف رو یک امر شرعی و فقهی ندیدن، گفته هنجار اجتماعیه. وقتی هنجار اجتماعی شد، خب هنجار اجتماعی میتونن به تغییر کنن. یه جامعه ممکنه هنجارش امروز الف باشه، فردا هنجارش ب باشه. پس این در اینجا میخوان از یه هنجار اجتماعی و سلامت جامعه پاسداری بکنن، نمیخوان از حکم خداوند پاسداری بکنن. کاملا نگاه سکولار تو این مقدمه موج میزنه. حالا من در مورد تعمدش حرف نمیزنم فعلا، یعنی بحثم این نیست که آیا عمدن این گونه بوده یا غفلتن، یا مثلا افراد میدانستن غفلت کردن یا مثلا جاهل به این مسئله هستن، وارد این نمیشم، یعنی انگیزه رو بحث نمی کنم. اما متن منطبق با نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست. این متن میتونست با یعنی کلمه نظام اسلامی اگه توش خط بزنیم میتونست زمان پهلوی هم نوشته بشه. این نکته یک. حالا از همینجا ما اختلالات بحث، یعنی اختلالات این لایحه شروع میشه. من وارد ریزه‌کاری های حقوقی نمیخوام بشم، برادر ارجمند اون آیه دکتر توکلی هستن و ایشون هم صلاح میدونن که وارد ریزه‌کاری ها بشن، که اگر ریزه‌کاری های حقوقی این بحث مطرح بشه من فکر میکنم بایستی قوه قضاییه به فکر اعاده حیثیت خودش باشه. یعنی آیا واقعا دوستانی که این لایحه رو نوشتن به این ریزه‌کاری ها واقف نبودن؟ بعید میدونم. یعنی افرادی رو در قوه قضاییه معاونت حقوقی مأمور کردن که یک لایحه بنویسن که این ریزه‌کاری ها رو نمیدانستند، یا نه میدانستند عمدن ننوشتن. من نمیدونم حمله به چه باید بکنیم. به قدری مشکلات ریزه‌کاری های حقوقی داره که حالا من فعلا ورود نمیکنم. من بحث های کلیش رو عرض میکنم. یک، اسلام تو بحث مجازات یکی به دنبال تنبه فرده، تو فرد تنبه یعنی آگاه بشه که آقا کارش اشتباه است، یکی هم به فکر بازدارندگیه. حالا اگر اون تخلف فردی باشه، مجازات هایی که در اسلام برای برخی گناهان ذکر شده اصطلاحا به اونها میگیم حدود، حد شرعی، برخی هم کفاره است، برای مواردی که بین فرد و خداونده، فرد و خداوند، اینجا بهش میگیم کفاره. خدای نکرده کسی تو خونه مثلا روزه‌خواری میکنه، حالا به هر دلیلی این توی خونه است، هیچ کسی هم نمیبینه، بعد اجتماعی نداره، این باید کفاره بده، خودش و خدا، کسی شخص ثالثی هم اینجا نیست. اما اگر این آدم اومد و در ملأ عام روزه‌خواری کرد، یعنی کسی که واجب هست روزه بگیره، یا نه اصلا واجب هم نیست روزه بگیره، مثلا فردیه که میگه من مسافرم، اما در ملأ عام روزه‌خواری بکنه، مجازاتش مجازات شدیدی میشه. یا میپرسیم چرا این آدم توی خونش روزه‌خواری کرده، مجازات حد شرعی نداره، اما میاد تو جامعه همون کاره، فعل همونه، مکانش تغییر میکنه. میگه بله، چون در جامعه بار اجتماعی داره روزه‌خواری، مجازات شدید. دیگه کفاره نیست که خودت حالا بری بپردازی یا مثلا نمیدونم شخص روز پی در پی روزه بگیری، باید یه تعذیری داره و حد مشخصی در واقع باید مثلا این فرد توسط حاکم شهر تعذیر بشه بسته به نوعش، یا بعضا مثلا حتی بحث حد هم مطرح شده، حالا جزئیات فقهیشو کار نداره. یا مثلا کسی که تو خونش خدای نکرده شراب استفاده میکنه، شرب خم میکنه، خودش میدونه اون خدا، حد نداره. ولی همین آدم اگر بیاد توی خیابون و در ملأ عام شراب خاری بکنه، حد مشخص داره و حد شرعیش رو باید اجرا بشه. یعنی اینکه یک کار کجا انجام بشود ممکنه مجازات نداشته باشه یا مجازات سنگین داشته باشه، یعنی وقتی اجتماعی میشه. حالا اگر بیایم نگاه کنیم ببینیم که خداوند و شارع مقدس بعضی از جرائم رو، بعضی از گناهان رو، خیلی هم اون گناه وسیع باشه دامنش، یه مجازات بیشتر نداره. اگر خدای نکرده یه نفر بیاد به غیر حق یه نفر رو بکشه، قاتل باشه، مجازاتش اینه که قصاص بشه. حالا اگه یه نفر اومد مثلا بمب‌گذاری کرد توی مکان عمومی، موجب شد که مثلا خدای نکرده 2-3 هزار نفر کشته بشن، بازم فقط مجازاتش اعدام، یه بار اعدام میشه، چون نمیشه که یه نفر رو مثلا 3000 بار اعدام کرده. تو دادگاه هم اگر به 3000 بار اعدام محکوم بشه بازم فقط یه باره، حق هم کسی نداره یه کشیده بهش بزنه یا تلنگری بهش بزنه یا مثلا به اندازه 2 دقیقه شکنجهش بدن، نه خیلی 3000 نفر رو کشته این قاتل سنگدل، مجازاتش اینه که اعدام میشه. اما خداوند برای یه دسته از گناهان مجازات های فوق تصور وضع کرده، مجازات های به شدت عجیب. اون گناهانی که اگر عمومی انجام بشن مجازات هاشون فوق تصور گناهان حوزه عفت و حیای عمومی هستن، گناهانی هستن که جنسی هستن. اگر خدای نکرده کسی در حوزه این حرکات پرچم رنگین کمانی وارد بشه به صورتی این که این جرم اجتماعی واقع بشه، چون عزیزای دلم کوچولو هستن تو این جلسه، من یه جزئیات رو با رمز و اشاره میکنم، همین پرچم منحوس رنگین کمانی، اگه کسانی تو این عرصه خدای نکرده وارد بشن و اینجوری باشه که شاهدانی ببینند این رفتارهای خلاف عفت رو، مجازات ها رو دقت بکنید، از کوه پرت کردن، در آتش زنده سوزاندن، اینا مجازاتی که اون فرد باید صورت بگیره در موردش. یه نفر بمب‌گذاری کرده 3000 مثلا 4000 10000 نفر رو به قتل رسونده، مجازاتش اینه که اعدام میشه. به چه صورتی؟ حالا یا تیربارون میشه یا با طناب دار و سر. اما اگر اون حرکت زشت انجام بده و اجتماعی باشه، نه در خفا، به صورتی که اون شروط شهود اتفاق بیفته، نه در حضور 6-7 نفرم انجام بده که اون شاهدان عادل باشن، اون وقت این آدم باز زنده در آتش سوزنده بشه یا از کوه پرت بشه یا بذارن زیر دیوار، دیوار رو سرش، یعنی شدیدترین یا بعضی از رفتارهای خلاف عفت عمومی، روابط نامشروع، سنگسار حکمش، سنگسار یعنی شدیدترین مرگی که ممکنه یه نفر مرگش تو سنگسار مثلا 2 ساعت طول بکشه. چرا انقدر دین مجازات‌های سخت، دردناک و حتی مشمئز کننده‌ای گذاشته برای رفتارهای خلاف عفت عمومی و گناهان جنسی؟ هدف بازدارندگی افراده، هدف تنبه دیگه نیست، بازدارندگیه. ولی کسی که اون گناه زشت رو انجام میده، خب یا تو آتش زنده میسوزننش یا از کوه پرتش میکنن یا دیوار روش خراب میکنن یا سنگسارش میکنن، دیگه متنبه نمیشه که. ولی خداوند اینجا میاد میگه من انقدر عفت و حیا برام مهمه تو جامعه که شدیدترین مجازات هایی که در دین اسلام وضع شده در خصوص مسائل جنسی و حوزه عفت و حیاست، یعنی گناهانی که به شکل اجتماعی این موارد رو نقض میکنن. خب این روح فقه شیعه است و البته اهل تسنن هم تو بخشای زیادیش تا جایی که بنده میدونم اشتراک دارن، یعنی قانونی که به حوزه عفاف و حجاب برمیگرده، به حوزه حیا برمیگرده، به عفت عمومی برمیگرده، برمیگرده به مسائل جنسی، بر اساس اون چی که در فقه شیعه است باید بازدارنده باشد، بازدارنده باشد، یعنی باعث بشه که افراد اصلا جرأت نکنن به سمتش برن. خب اینجا نگاه میکنیم تو ماده 1 میگه اگر فردی در ملاء عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب، حالا این که نقض هنجارهای اجتماعی یعنی چی؟ این حالا یعنی از ریزکاری های حقوقی است که من نمیخوام ورودش کنم، فقط یه مثال میذارم که ریزکاری حقوقی، نقض هنجارهای اجتماعی توی جامعه، توی بخشی از جامعه، توی بخشی از جامعه ما ممکنه هنجار اجتماعی این باشه که مثلا اگر یه دختری آماده ازدواجه، اولویت با پسرموشه، یه هنجاری است، حالا من کار درست و غلطیش ندارم، هنجار یه بخشی از جامعه ماست، بخشی از استان‌های مثلا تو جنوب غرب کشور این گونه، اگر پسر عمو نرفت به خواستگاری اون دختر، بعدن افراد دیگه میتونن برن، یه هنجاره، حالا درست و غلطش هم کار اینجا هم که نگفته هنجارای درست. پس اگر کسی هنجار اجتماعی رو نقض کنه، که حالا گفته از جمله کشف حجاب مثال زده، پس اصلا این قانون ربطی به ماجرای حجاب ظاهرا نداره، قانون حفظ هنجارهای اجتماعیه، قانون حفظ هنجارهای اجتماعی. خب جامعه هزاران هنجار داره، آقای قانونگذار منظور کدومشه؟ به استناد همین قانون میشود اگر کسی یک هنجار اجتماعی رو نقض کرد، مجازاتش کرد. جالبه ها، خب این شما لایحه در مورد حجاب چه ربطی به هنجاره اجتماعی داره؟ از جمله کشف حجاب حالا کار نداره. اگر کسی مرتکب این پدیده بشه، یه ریزکاری حقوقی دوام میگم دیگه، وارد این ریزکاری حقوقی نمیگم. کشف حجاب یعنی چی؟ علاز قانونی و فقهی حدش چیه؟ معلوم نیست. معلوم نیست. ببین اگر شما بگید کسی که حجاب شرعی را رعایت نکرده، چون حجاب شرعی حدش معلومه، وجه و کفین، یک نمایان نبودن برجستگی های بدن، دو عدم تبرج، و حجاب شرعی این ستا با همه. تبرج یعنی جلوه‌گری. ممکنه یه خانمی وجه و کفینش رو بپوشونه اما لباسش باشه به صورتی که این لباس با اینکه بدن و موهاش معلوم نیست اما به شدت موجب جذابیت و جلوه‌گری میشه، اغواگرانه است این لباس، از لحاظ شرعی اونم بی‌حجابه. حالا اینجا نمیگه حدش چقدره. کشف حجاب یعنی اگر مثلا یه خانمی یه دونه از این کلاهای بیسبال سرش بود، آیا این کشف حجاب کرده؟ معلوم نیست، نمیدونه. یعنی اینجا قانونگذار در مورد پدیده‌ای صحبت میکنه به عنوان تخلف، جرم نه، تخلف، که حدش و حریمش معلوم نیست. اگر کشف حجاب منظور کشف حجاب شرعیه، پس باید بنویسه که عدم رعایت حجاب شرعی، مثل اون چی که تو ماده 638 هست. ولی اینجا چنین چیزی رو ننوشته. نمیگم هوشمندانه یه جمله، یه کلمه مبهم نوشتن که این کلمه مبهم رو بشه هزار جور زیرابی رفت، اینو نمیگم، انشالله اینجوری نیست. و الا خانمه میگه خب من کلا بیسبال سرم گذاشتم، حالا موهام هم نیم متر یه متر، کشف حجاب نیست، یه کوچولو هست، یه دونه از این دستمال مثلثی کوچولو بستم یه گوشه، کشف حجاب نیست. حالا همه موهاش هم باز یه تیکه، یا اصلا یه دونه از این چه میدونم کلاه کوچولو گذاشته رو سرش، از این کلاهایی که صهیونیستان میذارن، میگه کشف حجاب نیست. امر مبهم در قانون یعنی قانون قراره که اجرا نشود. این ریزکاری ها رو میذارم کنار. از اینجا نکتم شروع میشه که این قانون اون روح حاکم بر قوانین اسلام در مورد جرائم جنسی رو کامل نادیده میگیره و برعکسش عمل میکنه، یعنی بازدارندگی ندارد. در صورت اینکه یک بار انجام بشه، تذکر با پیامک، مرتبه دوم جزای نقدی، مرتبه سوم جزای نقدی، مرتبه چهارم و بیشتر معرفی به دادگاه جزای نقدی، چهارم و بیشتر هزار بار بازم جزای نقدی، 3000 بار بازم جزای نقدی. حالا فرض میکنیم که دوربینای پلیس مثل عقاب تو هر پس کوچه‌ای هستن، بلافاصله فرد رو در کسر ثانیه شناسایی میکنن، در کسر ثانیه پیامک میدن. حالا در مورد اینم کلی حرف داریم ما، که این قانون اصلا قانون اجراش تعلیق به محاله. تعلیق به محال یعنی این که یک کسی گفت کی بیام خونتون، گفتیم هفت شنبه، یعنی هیچ وقت. این تعلیق به محاله. مگه کشور ما همه جاش پوشش دوربین های نیروی انتظامی هست و مثلا این دور همه افراد سابقه تصویریشون در بایگانی پلیس هست؟ اینجوری نیست که. شاید 10 سال دیگه هم این پوشش شما نداشته باشین. حالا وارد این قسمت های فنیش نمیشن. همینجا میگه یه بار تا 1000 بار تا 10000 بار شما این تخلف رو انجام دادی، جریمه نقدی برای کشف حجاب. همین. خب این بازدارنده هست؟ نه، بازدارنده نیست. شما میگید مثال بزن. بله، ما تخلفی رو از زمانی که قانون عبور مرور در ایران تصویب شده که تخلفات عبور و مرور مجازات نقدی داشته، از زمان پهلوی اول تا به الان. خب الان رفتار ترافیکی و رفتار رانندگی ماها مثلا خیلی قانونمنده؟ نه، چون جریمه است. وقتی جریمه باشه پول میدیم میخریمش، کاری نداره. که خود جالب اصلا راهور توی این زمینه میگه آقا مادامی که شما جریمه نقدی میذاری اصلاح نمیشه. بله ممکنه یه پولی وارد خزانه دولت بشه اما اصلاح نمیشه. یعنی اون رفتار بازار، اون رفتار تخلف که حالا اینجا قانون میگه این لایحه میگه تخلف، اون حذف نمیشه. هر روز هزاران نفر در توسط پلیس دارن جریمه میشن و فردا هم هزاران نفر، پس فردا هم هزاران نفر، جریمه است دیگه. حالا تازه مبلغ جریمه ها رو مثلا وارد نمیشن، مبلغ جریمه رو مثلا میگن آقا دفعه اول 1,000,000، من میگم نه اصلا دفعه اول 5,000,000، دفعه دوم 10,000,000، دفعه سوم 50,000,000 پول دیگه. وقتی شما تخلفی رو میگی آقا انجام بده پولشو بده، این مبادرت به ذهن اون فرد چی میکنه؟ میگه آقا دارم میخرم در واقع این امکان رو. مثالش ماده 100 شهرداری، ماده 100 شهرداری عملا تبدیل به چی شده بود؟ حالا دوستان شهرداری ها ممکنه بگن خب ما داریم تغییر میدیم، خودشون معترض بودن. یعنی عملا جایی بود که میگفتن تخلف رو بیارید اینجا بخرید، و اصلا وقتی که اون افرادی که مشغول کار ساخت و ساز بودن جزو هزینه ها میذاشتن، میگفت من هزینه زمین، هزینه اخذ پروانه، هزینه مصالح، هزینه ماده 100. و به همین خاطر اون تخلف هزاران بار در شهرسازی ایران هزاران هزار بار اتفاق افتاد. چرا؟ چون میخریدن. و الحمدلله الان کسانی که اهل ارتکاب این تخلفن، یعنی بیهجابی، بخش زیادشون از طبقه مترفینن. به تعبیر قرآن مترفین یعنی کیا؟ مترفین یعنی کسایی که میگه پول دارن رو سیبیل شاه ناقاره میزنن، میخواد چیکار کنی؟ میگه میکشمه، دیت چقدر؟ دیت رو میدن. مثل اون وزیر نخبه دوستان تو خونه زد عیالش رو کشت، گو آقا جون چقدر پول بدم که رضایت بدی؟ چند میلیارد پول داد به خانواده متوفا، دو برابرش هم میخواستن میداد. میگیم دیهش رو میدم. خب این هم همجوری وقتی یک الان ما داریم تو همین تهران، حالا شهرهای دیگه بمانه، پانسیون هایی رو داریم که افراد میرن سگ هاشون رو میذارن اونجا، مایی 5,000,000 تا 15,000,000 هزینه سگشون میکنن، برای سگشون جواهرات میخرن، مثلا گردنبند خریده 80,000,000، گردنبند خریده 130,000,000. خب این آدم پرداخت 3,000,000، 2,000,000، 5,000,000 برای کشف حجاب براش مشکلیه؟ میپردازه. و برداشت چیه؟ برداشت جامعه اینه اگه حکومت براش مهم بود پولی نمی کرد. میفهمن مردم باهوشن. من یه مثال بزنم که اگر یعنی مردم میفهمن، مقایسه میکنن، اگر خدایی نکرده خدایی نکرده خدایی نکرده مجلس یه حرکت عجیب غریب انجام بده و بخواد مثلا این لایحه رو تصویب بکنه، خدایی نکرده چه پیش میاد. میخوام متنش رو خدمت دوستان بخونم تا مشخص بشه که این لایحه در صورت تصویب با چی مقایسه میشه. مثال میزنم ماده 543، اگر یه جا پلم بشه و اون فرد مثلا مغازش پلم شده، فرد بره اون پلمب رو فک کنه، رفع پلمب، خودش پلمب رو برداره، 6 ماه تا 1 سال حبس. یعنی جرمه، ببین جرمه، میره دادگاه به 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم میشه. چرا؟ چون مثلا پلمب کرده اینجا رو، مثلا چه میدونم وزارت سمت پلمب کرده، یه پلمبی شده، این پلمب دو حکومتی و دولتی رو فرد خودش بگه بیخود کرده، پلمب رو بکنه، 6 ماه تا 1 سال حبس. یعنی مجازات در واقع مجازاتی است که میشه سوء سابقه برای فرد. یا مثال میزنم ماده 720، کسی پلاک وسیله نقلیه‌اش رو دستکاری بکنه، مجازاتش 3 ماه تا 2 سال حبس. یعنی این شهروند میگه آقا پلاک رو دستکاری بکنی یه بار 2 سال حبس داره، 3 ماه تا 2 سال حبس، اما اگر حکم خداوند رو 1,000 بارم زیر پا بذاری پولشو میدی. پولش هم معلومه ها، یعنی سقف اون مبلغ دیگه اضافه دفعه چهارم و دفعه 20,000 یک. خب اینجا جامعه میگه آقا جمهوری اسلامی پول کم آورده، میخواد مثل طرح ترافیک پولیش بکنه، میگه آقا طرح ترافیک بری جریمت میکنم، برو طرحشو بخر. اینجا میگه آقا میخوای بی حجاب باشی پولیشو بده. بازدارندگی نداره اینجا، یعنی ظاهرن قانونگذار براش مهم نبوده و یا خیال میکرده تو باغ نبوده قانونگذار، کسی که این لایحه رو نوشته محدثم اینها، نمیدونسته جامعه چه خبره، فکر کرده اگه مثلا یه فردی که کشف حجاب کرده مثلا 5,000,000 جریمه بشه دیگه این کارو نمیکنه. نمیدونم کجا زندگی میکنن دوستان، بیان میگن مثلا بازدارندگی داره این لایحه، بیان تو خیابون ببینیم افرادی هستن میگه آقا من کشف حجاب کنم 5 تومانه، بیا 5 تومان دیگه هم بهت میدم آقا بردو برو. حالا در حالی که صورت بندی این لایحه به صورتی است که اصلا جریمه اتفاق نخواهد افتاد، یعنی انقدر این قانون رقیق نوشته شده، میگه دفعه اول تذکر با پیامک، یعنی اگر پلیس 10,000 تا نیروی پلیس فرمانده کل فراجا اونجا باشن، به اون فردی که مرتکب این تخلف شده هیچی نمیتونن بگن. بعد اونجا دوربین نگاه میکنن، دوربین نیست، خب پس هیچی دیگه، این تخلف انجام داده، فرمانده فراجا و همه پرسنل فراجا اونجا وایستادن، هیچ کار نمیتونن بکنن، فقط میتونن تماشا کنن. باید بگن خب شما خانم لطفا میری یه جایی که دوربین ما باشه دوربین بگیرتت؟ میگه نمیخوام برم جایی که دوربینه. میگه خب تخلف تو انجام بده، مهم نیست، پس ما کاری نمیتونیم بکنیم، منوط به دوربین کرده، منوط به دوربین. خب اگه دوربین این خانمو گرفت، حالا انشالله تصویرش هم تو بانک فراجا هست و پیامک بهش ارسال میشه که خانم شما این کاری کردی تخلفه، تذکر دفعه اول. خب هیچ. حالا دفعه دوم دوباره این خانم بره یه جایی که دوربینه، این یعنی که ضابط قضایی رو شما صفر میکنی، یعنی با اون فرد میگی خانم اگر شما جای کشف حجاب کردی و دوربین نبود، همه نیرو انتظامی هم جلوی تو وایساده باشه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، میتونه جلوشو رجع بری، هیچ کاری حق ندارن بکنن طبق این قانون. شما میخوای که پلیس کشور رو نابود کنی، خب یه جناح دیگه انتخاب کن، اینجوری پلیس رو نابود نکن. نویسنده محترم، قوه محترم قضاییه، بی اثر کردن پلیس هم همگه، پلیس حافظ امنیته، پلیس رو که اینجوری برداری چاشنیش رو برداری خونساش بکنی، فردا کدوم دزدی از این پلیس حساب میبره، فردا کدوم قاتلی از این پلیس حساب میاره. اینجوری با پلیس رفتار نکنید، پلیس رو اینقدر ذلیل نکنید. بابا مردم وقتی که نصف شب دزد میاد تو خونهشون باید به کی زنگ بزنن؟ پلیسی که اینجوری تو ذلیلش کردی با این لایحه‌ات. ببین میگه تخلفه، اما اگر تمام افراد پلیس از فرماندهش تا پاسبان سادهش جلوی این تخلف باشن، باید دوربین باشه اونجا، دوربین نباشه اینا به اندازه یه دوربین اعتبار ندارن، فقط پیامکی از طریق دوربین. خب بگو میخوای فاتحه پلیس رو بخونی. ببینید از یه طرف این قانون با یه زیرساخت سکولار شروع میشه، یعنی اصلا براش مهم نیست که حکم خدا داره تو مملکت اسلامی پایمال میشه، هیچ اصلا ورود نمی کنه، میگه هنجار اجتماعی از جمله کشف حجاب، بعدم میگه پولی به شرط حضور دوربین، دفعه اولم تذکر، حالا اگه رفت دفعه دوم و اینا اون وقت میتونه تازه اعتراض بزنه، اون وقت اعتراض چی دیگه؟ یعنی اونهایی که روح علم حقوق و قانون رو میشناسن اینجا متوجه میشن نویسنده محترم خواسته بگه آقا این کار آزاد است، این کار آزاد است، چون مجازات اولا که امکان مجازاتش و ثبت تخلف، مجازات که نه جریمه، ثبت تخلف منوط به دوربین، بدون دوربین نه، دفعه اولم تذکر. خواهش ببینم اگه یه نفر پارک ممنوع انجام بده پلیس دفعه اول تذکر میده بهش یا جریمه می‌نویسه؟ جریمه می‌نویسه. پلیس اول اومد دید ایشون پارک ممنوع کرده، جریمه می‌نویسه میره. دو ساعت بعد پلیس بعدی اومد می‌بینه جریمه می‌نویسه. ممکنه ایشون اگر یه جای پارک ممنوعی باشه، حالا اگر پلیس ورداره ببره ماشینشو که هیچی، ولی تخلف استمرار داشته باشه میتونه همینجور جریمه بنویسه، دوربین باشه یا نباشه. ولی اینجا میگه نه، مهم نیست. حالا اول تذکر، شاید ایشون 6 ماه بعدم بی حجاب گشت، 6 ماه بعدش، 1 سال تو جاهای دوربیندار نگشت، جای دوربیندار کشف حجاب نکرد. حالا تازه کشف حجاب، خانم میگه من یه کلاه بیسبالی سرم گذاشتم، کشف حجاب نبوده. قاضی هم راست میگه، کشف یعنی این که کاملا سر برهنه باشد. خب پس چی است؟ قاضی که نیست، اصلا قاضی نداره اینجا، اون محلی چهارم به بعد میره سراغ قاضی. همین ماده 1 برای اینکه ثابت بشه که این قانون فقط یک ثمره خواهد داشت، نمیخوام بگم که نویسندگان دنبال این نتیجه بودن، ولی این نتیجه رو خواهد داشت. این لایحه اگر تصویب بشه فقط به خاطر بنده 1ش، دیگه سایر بندها رو ورود نمی کنن، ثمرش قانونی سازی و عادی سازی و جرم زدائی و تخلف زدائی از کشف حجابه. میگه آقا کشف حجاب یه اتفاق خیلی عادی، در حد اینکه یه نفر مثلا فرسون چه میدونم، حتی از پارک ممنوع هم کمتره، یعنی چیزی نیست. حالا یه نفر روسری سرش نکرده چیه مگه؟ دقیقا متنش اینه و مردم میفهمن، میگن خب جمهوری اسلامی قانون تصویب کرده که شما اگر تخلف ساده راه مثلا میپیچی، راهنما نمیزنی، به تخلف این کار یعنی بیهجابی از اون سبکتره، چون اونو اعتراض به پلیس نمیتونی بود. وقتی پلیس جریمه کرد، همون دفعه اول جریمه میکنه، تذکر نداره اونجا، پلیس میگه این تخلف انجام دادی جریمه. ولی اینجا نه، میگه میتونی اعتراض کنی، میتونی اصلا دفعه اول که تذکر، شهروند میفهمه که اصلا بابا تخلف نیست، هر کار دوست داری بکن. این قانون سر و تهشو جریمه‌های مالیش اصلا میگن 3 برابر میکن، دو به 8 برابر بکن. روحش یعنی فاقد بازدارندگی. این اولین پیام مهم این لایحه اینه که آقا من قرار نیست بازدارندگی داشته باشم. شهروند تو تخلف دوست داشتی انجام بده، انجام بده، جایی که دوربین داره نه، جایی که دوربین داره نه. حالا من فعلا تو این قسمت اولش یه بسنده میکنم، نکات و فرمایشاتی که دوستامون صلاح بدونن خدمت عزیزان خواهند داشت، دیگه بعدش هم تا جایی که مدیران جلسه دستور بدن در خدمت سوالات عزیزان رسانه خواهیم.